ساعت 16 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. شورای ائتلاف ملی سوریه میگوید در حمله شیمیایی نیروهای سوری در نزدیکی دمشق بیش از 650 نفر کشته شدند. سازمان ایمنی هسته‌ای ژاپن میگوید آب سمی نشت کرده از نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما بیش از برآوردهای اولیه خطرناک است. صدر اعظم آلمان از اردوگاه مرگ داخائو دیدن کرد. شورای ائتلاف ملی سوریه، مهمترین سازمان مخالفان سوری، میگوید در حملات شیمیایی روز چهارشنبه حکومت سوریه به منطقه قوطه در نزدیکی دمشق بیش از 650 نفر کشته شدند. گروه‌های مخالف میگویند نیروهای بشار اسد در آتشباری بر این منطقه از خمپاره‌های حاوی گازهای شیمیایی استفاده کردند. این گروه‌ها ابتدا از ده‌ها کشته و در این حملات خبر داده بودند، اما طی ساعات گذشته آمار کشته شدگان را به 650 نفر افزایش دادند. سازمان ایمنی هسته‌ای ژاپن اعلام کرد آب آلوده به مواد رادیواکتیو که از نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما نشت کرده بیش از برآوردهای اولیه خطرناک است. این سازمان روز چهارشنبه امروز میزان آلودگی آب نشت کرده را در درجه 3 رده‌بندی کرد که به معنای خطر جدی است. روز سه‌شنبه اعلام شد که حدود 30 تن آب آلوده با میزان بسیار بالای تشعشع رادیواکتیو از این نیروگاه به بیرون نشت کرده است. سانحه نیروگاه فوکوشیما پس از سانحه چرنوبیل در اوکراین به عنوان وخیم‌ترین سانحه نشت مواد رادیواکتیو شناخته می‌شود. نیروگاه فوکوشیما در سونامی مارس 2011، یعنی بیش از دو سال قبل، در ژاپن به شدت آسیب دید. آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، عصر سه‌شنبه دیروز از اردوگاه مرگ داخائو بازدید کرد. این نخستین دیدار یک صدر اعظم آلمان از اردوگاه داخائو است. اردوگاه مرگ داخائو از بزرگترین اردوگاه‌های کار اجباری آلمان نازی در سال 1933 در 16 کیلومتری شمال شرق مونیخ، شمال شهر مونیخ ساخته شد و بیش از 43,000 یهودی و لهستانی و روس در آن به قتل رسیدند. خانم مرکل گفت با احساسی آمیخته از شرم و اندوه از این اردوگاه دیدن می‌کند. پلیس پاکستان 100 تن مواد شیمیایی و لوازم ساخت بمب در شهر کویتی این کشور را کشف کرد. این کشف سه‌شنبه شب پس از دستگیری دو نفر صورت گرفت که 15 تن کلرات پتاسیم را با کامیونی حمل می‌کردند. دستگیر شدگان ماموران را به انباری راهنمایی کردند که در آن حدود 100 تن کلرات پتاسیم و دیگر مواد ساخت بمب و همچنین مقداری سلاح و مهمات انباشته شده بود. به گفته پلیس این مواد شبیه موادی است که در دو بمب گذاری اخیر در کویت به کار رفته که 200 کشته بر جای گذاشته بود. و علی اکبر ولایتی، مشاور امور بین الملل آیت الله خامنه ای، میگوید که ایران در مذاکرات هسته ای علاوه بر گروه 5 به علاوه 1 باید به طور مستقیم یا غیر مستقیم با تک تک این کشورها هم مذاکره کند. آقای ولایتی افزوده که رهبری در گذشته نسبت به ایده مذاکرات دو جانبه با کشورهای غربی از جمله آمریکا سرد برخورد میکرد، اما اکنون پیشرفت بالقوه را دور از انتظار نمیبیند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
خبرگزاری های ایران روز چهارشنبه به نقل از دادستانی کل کشور احکام متهمان پرونده معروف به اختلاس بیمه ایران را منتشر کردند. در این احکام مجازات هایی همچون حبس ابد، محرومیت از خدمات دولتی و جرایم نقدی سنگین دیده می شود. بیشتر بشنویم از بابک غفوری آذر.
بر اساس آنچه دادستانی کل ایران خبر داده، با تایید دیوان عالی کشور برای 12 متهم پرونده معروف به اختلاس در بیمه ایران حکم صادر شده است. این احکام به دلیل انجام جرایمی مانند تشکیل شبکه اختلاس، ارتشا و مشارکت در اختلاس صادر شده و برای متهمان هم مجازات‌های مختلفی مانند حبس ابد و محرومیت از انجام خدمات دولتی پیش بینی شده است. در احکام صادر شده برای متهمان این پرونده، برای دو نفر به اسامی مصطفی حمزه‌نویسی و داوود فهیمی رودپشتی مجازات حبس ابد صادر شده و این افراد همچنین محکوم به بازگرداندن مبالغ سنگینی مانند 3,300,000,000 تومان به حساب بیمه ایران و همچنین پرداخت جریمه‌های نقدی در حدود 6,000,000,000 تومان به حساب دولت شدند. برای متهمان دیگر پرونده هم احکام زندان از 25 سال تا 6 ماه همراه جرایم نقدی صادر شده است. بدیع‌الله کیانی، جابر ابدالی، محمد تقی توکلی، علی جلیل، شهریار خسروی، محمود باقری زمانی، ایرج عبدالحمیدی، فریبرز فریددانش، داوود سرخوش و یوسف علی درونپرور سایر متهمان این پرونده هستند. پرونده اختلاس بیمه ایران از جنجالی ترین پرونده های اقتصادی سالهای اخیر ایران بود که در آن نام برخی از مقامات عالی دولت محمود احمدی نژاد مطرح شد. مهمترین آنها محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران بود که برخی از متهمان پرونده به هنگام دفاعیات خود در دادگاه گفتند که به آقای رحیمی مبالغ کلانی رشوه دادند. همچنین در جریان دادگاه رسیدگی به این پرونده نام مرتضی تمدن، استاندار تهران در دولت آقای احمدی نژاد نیز مطرح شد. الیاس نادران، نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگوهایی محمد رضا رحیمی را سرحلقه باند فساد خیابان فاطمی نامیده بود، باندی که از آن به عنوان عاملان اختلاس بیمه ایران یاد می شود. دولت وقت ایران به این اظهارات و تکرار نام آقای محمد رضا رحیمی در دادگاه واکنش نشان داد و آن را نقض حقوق شهروندی و حرمت و آبروی مسلمان دانست. چند ماه پس از آن نیز رئیس سازمان بازرسی کشور از توقف پرونده محمد رضا رحیمی در قوه قضاییه به دلیل رعایت برخی مصالح خبر داد و پس از آن نیز نام آقای رحیمی از میان متهمان پرونده خارج شد. اکنون دادستانی کل کشور میگوید که برخی دیگر از متهمان این پرونده تبرئه شدند و به جز این دیوان عالی کشور نیز حکم 22 نفر از متهمان را نقض کرده و پرونده را جهت رسیدگی دوباره به دادگاه ارجاع داده است.
عباس عراقچی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، اقدام دولت عراق را در بازرسی از هواپیماهای ایرانی اقدامی غیر دوستانه و خلاف روابط همسایگی توصیف کرد. بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
سخنگوی وزارت خارجه ایران درباره اقدام عراق در فرود اجباری هواپیمای ایرانی در هفته گذشته آن را اقدامی غیر دوستانه و خلاف روابط همسایگی خوانده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، عباس عراقچی روز سه‌شنبه در نشست رسانه‌ای با خبرنگاران در این باره گفت تاکنون هیچ یک از هواپیماهای ایران که در عراق مجبور به فرود شدند کالای ممنوعه نداشتند و تنها کمک‌های دارویی و انسانی بوده است. خبرگزاری‌های بین‌المللی هفته پیش گزارش دادند که یک هواپیمای ایرانی در حال پرواز به سوریه برای بازرسی مجبور به فرود اجباری در فرودگاه بغداد شده، اما در آن کالای ممنوعه دیده نشده است. عباس عراقچی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز سه‌شنبه در عین حال افزود که ایران به فشارهایی که از خارج به دولت عراق برای انجام این کار صورت می‌گیرد واقف است. اشاره سخنگوی وزارت خارجه ایران به مذاکرات اخیر وزرای خارجه آمریکا و عراق در واشنگتن است که در آن جان کری از همتای عراقی خود هوشیار زیباری خواست تا دولت عراق هواپیماهای ایرانی که از آسمان این کشور به سوریه می‌روند را بازرسی دقیق‌تری کنند. مقام‌های آمریکایی می‌گویند ایران از حریم هوایی عراق برای ارسال سلاح به سوریه استفاده می‌کند، ادعایی که از سوی مقامات ایران رد شده است. سعید محمودی، استاد حقوق بین‌الملل در سوئد، در گفتگو با رادیو فردا می‌گوید که از نظر حقوق بین‌الملل کشورها اجازه فرود اجباری هواپیماهایی که از آسمانشان عبور می‌کنند را دارند.
پرواز هواپیماها بر فراز فضای کشورهای دیگه همیشه باید با اجازه اون کشورها باشه و قبل از شروع پرواز این اجازه گرفته میشه، ولی در حین پرواز بر فضای کشور دیگه که با اجازه اون کشور انجام شده، البته اگر سوء زن داشته باشه نسبت به هدف پرواز، نوع پرواز، مثلا در موردی که الان پیش اومده سوء زن این باشه که در عمل هواپیما یه چیز ممنوعه رو داره حمل میکنه، در این صورت این با جز حاکمیت اون کشور است که بخواد از اون هواپیما که با وجودی که اجازه داره فرود بیاد و مدارکش مورد بازجویی قرار بگیره، اگه لازم بشه و مدارک کافی نباشه حتی در داخل هواپیما جستجو بکنن و بعد باز اجازه پرواز بدن.
با این حال این کارشناس حقوق بین الملل معتقد است که اقدام چند باره در فرود اجباری هواپیماها در عرف روابط بین الملل میتواند اقدامی غیر دوستانه معنا دهد.
بررسی مدارک مخالف حقوق بین الملل نیست، ولی زمانی عملی است که در واقع سوء ظنی برای مسئله باشه و الا نفس این عمل یه عمل غیر دوستانه محسوب میشه و به خصوص اگر تکرار بشه. معمولا در روابط دو کشوری که با هم روابط دوستانه دارن ممکن است موجب عملیات متقابل بشه و در واقع موجب گلایه بشه، ولی همونطور که عرض کردم خلاف حقوق بین الملل نیست.
در اوایل سال 91 عراق چندین بار هواپیماهای ایرانی به مقصد سوریه را مورد بازرسی قرار داد، اما هیچگاه سلاح یا کالاهای ممنوعه در آنها یافت نکرد. این اقدامات واکنش تند مقامات جمهوری اسلامی ایران را در پی داشت و برای چند ماه این بازرسی ها متوقف شد، تا اینکه دوباره و با انتقاد مقامهای آمریکایی از عراق، علی الموسوی مشاور نخست وزیر عراق فروردین ماه امسال اعلام کرد که دولت عراق تصمیم دارد بازرسی از هواپیماهای ایرانی عازم سوریه را شدت ببخشد. با این حال این مقام عراقی تاکید کرده که تاکنون سندی مبنی بر انتقال سلاح از ایران به سوریه از طریق آسمان عراق به دست نیامده و تنها اطلاعاتی بوده که در این باره دریافت شده است.
نوبت میرسه به برنامه ملاقات. همراه میشیم با آرش حسنیا برای دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
از اعضای تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران بود زمانی که ریاست آن تیم به عهده کسی بود که در انتخابات ریاست جمهوری دوره 11 توانست پیروز انتخابات باشد. زمانی که این مشاور شورای عالی امنیت ملی در سکوت خبری بازداشت شد، ناظران این بازداشت را در چارچوب فشار به حسن روحانی و تیم مذاکره کننده پرونده هسته‌ای ایران در زمان محمد خاتمی ارزیابی می‌کردند. شاهین دادخواه در زمستان سال 89 بازداشت شد. او 3 نخست بازداشت را در سلول‌های انفرادی بندهای امنیتی زندان اوین گذراند با بازجویی‌های طولانی و طاقت فرسای شبانه روزی. 1 پس از بازداشت موقت او و حتی پس از پایان گرفتن بازجویی‌هایش همچنان در بلا تکلیفی بود که سرانجام ماموران زندان آقای دادخواه را به بند 350 زندان اوین منتقل کردند. اتهام مشاور دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی جاسوسی برای کشورهای بیگانه بود، اتهامی که حسین موسویان دیگر عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران در آن سالها به آن متهم شده بود، مدتی را در بازداشت و زندان گذراند تا اینکه با براءت از اتهاماتش توانست آزاد شود. شاهین دادخواه به همین اتهامات در شعبه 26 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباسی محاکمه شد، اما در اقدامی غیر معمول شعبه دیگر از دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برای این زندانی سیاسی حکم تحمل به 7 حبس صادر کرد. این مشاور دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در زمان ریاست حسن روحانی بر این نهاد در مدتی که زندان بوده با نوشتن نامه‌های از داخل زندان از رازهای ناگفته وزارت اطلاعات و افراطی‌گری‌های تیم‌های اطلاعاتی در دولت محمود احمدی نژاد پرده برداشته است. او تغییرات در وزارت اطلاعات در زمان محمود احمدی نژاد را در راستای تلاش دولتی‌ها برای استیلا بر دستگاه اطلاعاتی امنیتی ایران و سوء استفاده آنها از پرونده‌های اطلاعاتی و امنیتی افراد در این وزارتخانه توصیف کرده است. به نوشته شاهین دادخواه، با روی کار آمدن آقای احمدی نژاد، باندهای افراطی زخم خورده حاکم در وزارت اطلاعات بر سر کار برگشتند و وزارت اطلاعات در چرخشی آشکار به درگیری‌های سیاسی وارد شد. این مشاور سابق شورای عالی امنیت ملی ایران در مرداد ماه سال 92 پس از یورش گارد ویژه و نیروهای امنیتی و اطلاعاتی به بند 350 زندان اوین و تفتیش این بند که منجر به پاره شدن قرآن‌های نمازخانه این بند شده بود، همراه با بیش از 40 زندانی دیگر این بند نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه نوشتند و به آنچه هتک حرمت قرآن در ماه رمضان می‌نامیدند اعتراض کردند. پس از آن بود که شاهین دادخواه به سلول‌های انفرادی زندان اوین منتقل شد. شاهین دادخواه مشاور سابق شورای عالی امنیت ملی در بند 350 زندان اوین حکم 7 سال زندان خود را می‌گذراند.
برنامه ملاقات رو میشنیدید از همکارم آرش حسنی. همچنان با رادیو فردا همراه باشید تا حدود 15 دقیقه دیگه و خلاصه آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا.